عرض سلام و احترام و ارادت داریم به حضر مبارک همه شما بیننده های ارجمند، همراهان صمیمی و بزرگوار آفتاب شرقی. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و آرزو میکنم که انشاءالله روز بسیار خوبی رو درش باشید و لحظه هاتون توأم با عشق و لبخند و معنویت انشاءالله. در خدمت شما سروران بزرگوار هستیم با برنامه امروز و در حال هوای روزهای پنجشنبه آفتاب شرقی که از ابتدای ماه محرم فضای برنامه‌مون در روزهای پنجشنبه به ویژه استحال شناخت ابوعبدالله حسین علیه السلام بود در حضور استاد عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی که شرف حضور دارن. عرض سلام و احترام دارم به حضرت.
علیکم السلام. با عرض خسته نباشید به حضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حاجات طبی بینندگان عزیز و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام عزای حضرت ابوعبدالله حسین.
خیلی متشکرم. ما به لطف خدا و عنایت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام از دقیقا روز اول محرم که پنجشنبه بود دیگه شروع کردیم سه برنامه در ارتباط با ابعاد شخصیتی حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صحبت کردیم و مطالب ارزشمند استاد ارجمند حاج آقای علوی تهرانی رو شنیدیم و انشاءالله امروز میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم در ارتباط با فضائل و مناقب امام حسین علیه السلام، کرامات، جایگاه و موقعیت ابوعبدالله حسین علیه السلام و همینطور ویژگی های اون بزرگوار صحبت کردیم، اون خواص و اون شرایط ناب و ویژه و اون راه نجات، یعنی شناخت امام و همینطور شناخت ابوعبدالله حسین و اون کیفیاتی که حالا وجود داره و شرایطی که باید رعایت بشه. همه این مطالب رو استاد ارجمند حاج آقای علوی تهرانی در جلسات گذشته در خصوصش صحبت کردن. انشاءالله امروز ادامه بحث رو خواهیم داشت. به کدام مورد انشاءالله اشاره خواهید فرمود؟
انشاءالله پنجمین بخش این بحث رو خواهیم گفت که
آخرین بحث نگاه
دوتا یکی یعنی دوتا بحث هستش دیگه. حالا انشاءالله اگر برسیم رو همش رو تمام بکنیم.
در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودی تیتر بحث در واقع ابعاد متفاوت و مختلف حضرت ابوعبدالله در بخشی از بحث‌ها فضائل و مناقب ایشان، بخشی از بحث‌ها ویژگی‌هایی است که شما فرمودید، اون چیزی که اختصاص به سید الشهدا داره مثل زیارتشون، گریه بر ایشون، اقامه عزا، اون چیزی که وجود داره. سوم بخش کرامات و برکات صادره شده از وجود نازنین سید الشهدا هست و چهارمی بخش بحث عرض به حضورتون که جایگاه و موقعیت امام که یه بس کلام نیست، اصلا امامت که یکی از اون ائمه ما و سومین امام ما وجود نازه سید الشهدا است که بخشی از مطالب رو در این زمینه گفتیم. امروز که پنجمین بحث رو میخوایم بیان بکنیم اینه، نگاهی به حرکت کربلا. امام در یه مقطعی از عمرشون که تقریبا 162 روز آخر عمرشون، یعنی از 28 رجب سال 60 تا روز 10 محرم 61 هجری این واقعه اتفاق افتاد.
4 ماه
تقریبا دیگه حضرت از کربلا حرکت کردن، از مدینه حرکت کردن به طرف کربلا. این یک سیره. می‌خوایم ببینیم که وقتی ما به این سیر نگاه می‌کنیم چه چیزی رو می‌یابیم. آیا این حرکت یک تکلیف ظاهری است بر مبنای تدبیر و سیاست‌های امام علیه السلام یا یک حرکت و یک تکلیف واقعی است بر مبنای تقدیر و مشیت حضرت حق؟ این نگاه و تفکیک در واقع به ما کمک میکنه در به دست آوردن هدف واقعی کربلا. و کربلا برای چه حقیقتی تشکیل در واقع اتفاق افتاد؟ هر هدفی رو که شما بخواید تعیین بکنید باید رفتارهای امام علیه السلام رو در این حرکت در واقع معین بکنید که تدبیری بوده است یا تقدیری بوده. یکی این رو به ما کمک بکنه که ما هدف رو پیدا بکنیم و یکی هم تحلیل رفتارهای امام علیه السلام که این تحلیل ها تدبیری است یا تقدیری است و این مهمه. حالا من از هر دوش در این مسیر مثال میارم. ببینید وجود نازنین سید الشهدا 28 رجب از مدینه خارج شدن در سال 60. اما ببینید پروسه خروج امام علیه السلام چیه. خلیفه اموی معاویه در ایام رجب از دار دنیا میره. نامه از دمشق توسط خلیفه بعدی یعنی یزید نوشته میشه برای والی مدینه. والی مدینه فردیست به نام ولید ابن عتبه، پسر عموشه، برادرزاده معاویه است، که به مجرد رسیدن این نامه به خودت این دو نفر رو احضار میکنی، ازشون بیعت میگیری برای خلافت من. اگر بیعت کردن که هیچ، اگر بیعت نکردن هر دو رو بکش. این متن تاریخش رو توجه بفرمایید. اضاعتا که کتابی هازا فاحذر الحسین ابن علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن زبیر، نسبت به دو نفر. البته تو برخی از در واقع اسناد تاریخی سه نفر دیگر رو هم نام میبرم، ما تا اون سه نفر دیگه انقدر اهمیت، البته آدم های مهمی بودن در دوره خودشون، ما تا انقدر تأثیرگذار نبودن که حالا اگه بیعت نکردن چیکارشون بکنم. پس برای دو نفر، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی هم وجود نازنین سید الشهدا، فخوز و هما بالبیعه، ازشون بیعت بگی. فعن امتنعا، اگر امتناع کردن گفتن بیعت نمی کنیم، فضرب اعناقه هما، گردنشون رو بزن، و بعض الیه به رؤوسه هما، سراشون رو به طرف ما بفرست، بعدش خوز ناس بالبیعه، بعد از مردم بیعت بگی. اول این دوتا، بعد از مردم بیعت بگی، یعنی یه بیعت خصوصی که مهمترین بیعت برای دستگاه دمشق. فإن امتنع فأنفس فيه الحكم وفي الحسين بن علي وعبد الله بن زبير والسلام. نامه چه خطه؟ اگه مردم هم امتناع کردن همون کاری که با اون دوتا کردی با این انجام بده، یعنی اونا رو هم بکش، مهم نیست. خب این نامه آمد، این نامه وقتی رسید دست عرض به حضورتون که ولید بن عتبه، خب خیلی در واقع برای این آدم شک ایجاد کرد، یعنی اگه واقعا حسین ابن علی بیعت نکنه من سرشو بزنم. بعد خودش با خودش محاسبه میکرد که من یه همچه قدرتی رو دارم، یه همچه اتفاقی میتونه بیفته، حالا اگر افتاد مدینه چه موضعی میخواد بگیره. به همین دلیل با یک کسی به نام مروان ابن حکم، که خود این مروان ابن حکم قبل از ولید والی مدینه بوده ولی به دلایلی معاویه رو عزل میکنه، اما همین مروان ابن حکم بعد از دستگاه در واقع اون بنی امیه در شاخه در واقع یزید ابو سفیان میره تو کانال مروانیان که همینا هستن، این میشه اولین خلیفه بنی امیه در شاخه مروانی. مروان ابن حکم رو درخواست بکنه بیاد، چون خود سن و سالش بیشتر بوده، سیاست مدارتر بوده، یا این آدم یه همچه چیزی رو نوشته ما چی کار بکنیم. گفت حسین و عبدالله رو بخوا بیعت بگی، کردن کردن نکردن بخوشون گفت چی کار بکنیم. مروان در واقع اون چیزی رو که بهش خبر میده میگه ببین، قبل از این که خبر مرگ معاویه در شهر مدینه پخش بشه باید از حسین و عبدالله بیعت بگیری، اگر بیعت گرفتی که فبها، اگر نه نه اینا دیگه بعد از انتشار خبر بیعت میکنن و نه تو دیگه دستت به اونا میرسه. که حالا اگه من اینا رو دعوت کردم و بیعت نکردم، که همونجور که اون نامه نوشته سراشون رو بزن. این مکالمه برای من خیلی جالبه که آدم مثل ولید ابن عتبه برادرزاده معاویه میگد به این که چون مروان بهش گفتش که اگر حسین بیعت نکنه سر رو بزن، بعد ولید جوابی که میده میگه کاش ولید به دنیا نیامده بود که چنین روزی رو بخواد ببینه که باشد و سر حسین ابن علی رو بزنه. مروان به تمسخر گرفتش، گفتش ببین تو بالا بری پایین بری اینا بنی هاشم هن. بنی هاشم دشمن آل سفیان هستن، در حالی که برخلاف اونا بنی هاشم هن و بنی سفیان دشمنان اون. اونا دشمنی با احدی ندارن، این رو بینندگان عزیز خوب بدونن. زمانی که شم روی سینه سید الشهدا نشسته، اون همه جنایت کرده، اولین حرف رو که امام به اون میزنه حرف هدایتگریست. نمیگه تو بچه منو کشتی، نمیگه تو چیکار کردی، پس حالا برو تو جهنم. اولین کاری هم که با شمر انجام میده میگیم میخوای هدایت بشین، من ضمانت میکنم. منتها خب خودش دیگه نمیخواست. منتها خب اینا دیگه سندهای تاریخیه دیگه، میگه اونا هم دشمنن، اونا با کسی مخالفت ندارن مگر در راه خدا، و مخالفتشون مخالفت های سیاسی نیست. اونها اینجوریه که میگن خب شما دیگه اون وقت دشمنید ما این وقت، نه اول بخوان هدایت بکنن. ولی خب این جملات جالبه به نظر من. یا تو بالا بریم پایین بریم، ما با اینا دشمنیم، ما اینا خلاصه با ما آبشون تو یک جوب نخواهد رفت. ولی میگه حرف همان است که گفتم درباره فرزند فاطمه که بازمانده خاندان نبوت است، به نیکی سخن بگو. من نمیخواهم در روز میزان عمل، میزان عملم سبک باشد و با کشتن سید الشهدا. به هر صورت این قسمت حرف رو میپذیره که قبل از اینکه انتشار پیدا بکنه خبر مرگ معاویه، امام حسین و عبدالله رو دعوت کنه به عرض بزرگتون که دارالاماره و ازشون بیعت بگیره. بعد میسپره به خدا دیگه ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد دیگه، دنبال این مطلب بیره که این چه اتفاق بود. در یک ساعت غیر مرسوم عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان که نوجوانی بود از نوادگان عثمان هم هست، خلیفه سوم اهل سنت، او رو میفرسته دنبال امام و عبدالله. ساعت غیر مرسوم ملاقاته، امام و عبدالله در مسجد هستن.
عبدالله ابن زبیر در مدینه بود،
در مدینه بود، هر دو هم امام ها او مدینه در واقع جایگاه اصلی بود دیگه. بعد هر دو حرکت میکنن از اونجا.
درسته.
عرض به حضور انورتون که پیک میاد و میگه ولید شما دو نفر رو درخواست کرده که بیاید. خب اونم با میسید که جواب چه هستش. عبدالله بزرگ میگه به این که در این ساعت این وقت شب ولید با ما چه کار داره، چطور دو مصنف هست کنید درخواست ملاقات با ما کرده. سید الشهدا میفهمن که گمان میکنه معاویه داره دنیا رفته. ببینید عبارت اینه که گمان میکنم، یعنی امام استناد به علم امامت نمیکنه، ده تحلیل میکنه. این موقع شب ملاقات این یه حرفی است در رابطه با بعضی مسائل سیاسی. گمان میکنم که معاویه مرده و از ما بیعت میخوام. عبدالله میگه که آره حرفت خوبه، منم همین نظرم هست. خب حالا شما چیکار میکنی؟ حضرت فرمود خب من میرم پیش ولی، من میرم دارالاماره ببینم چی بخواد بگه. گفتش به این که خب من در این مسیر بر جان شما بیناکم، خب شما رو متعرضت خواهد شد به تنهایی اگر برید. فرمود خب من همینجوری که نمیرم، که من همینجوری نمیرم، مادام که اطمینان خاطر نداشته باشم بر حفظ جانم تنها نخواهم رفت، بلکه به منزل رفتن، غسل کردن، نماز خوندن، مناجات کردن و 30 نفر از اعوان خاص به بنی هاشم رو به طور مسلح با خودشون به دارالاماره بردن و فرمودن هرگاه که کار بالا گرفت شما وارد بشید، دیگه منتظر این که مثلا من اجازه بدم و ندم نباشید، شما ورود پیدا بکنید. حضور ناظرین سید الشهدا آمدن و اون 30 نفر هم حضرت رو محافظت میکردن. خب اونها هم فهمیدن که چه قصه، این همش تدبیره.
بله
اینا همش تدبیره.
دقیقا.
خب ولید خبر داد که معاویه دار دنیا رفته. حضرت به حسب ظاهر آیه استرجاع رو قرائت کردن، انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه واسه خداست. فرمودن من چی میخوام؟ نه بیعت کنید. فرمود اگر بیعت نکنم، گفتن در این نامه نوشته که مثلا چه بکنم چه بکنم. حضرت فهم بودم این که مثل من در خفا که بیعت نمی کنم، اگر هم در خفا بیعت بکنم شما نمیپذیرید، شما از مثل من پسر علی ابن ابی طالب یه بیعت عمومی میخواید، یه بیعت علنی میخواید که دیگران ببینن و بگن چون حسین بیعت کرده پس ما هم بیعت میکنیم. ببینید امام داره جملاتی میگه که اونا تحریک نشه، مثل من بیعت پنهانی که معنا نداره، شما اگر هم بیعت بکنم نمیپذیرید، بیعت علنی هم من میخواه، پس بذارید کار را به موقعی که همه مردم رو دعوت کردید در مسجد، اگر ما را هم دعوت کردید بعد مثلا اونجا کار رو یک سره خواهیم کرد. ببینید امام هیچ وعده نمیده بیعت بکنیم، در این حالی که داره سیاسی صحبت میکنه دروغ نمیگه، نمیگه حالا میام اونجا بیعت میکنیم بعد زیرش بزنیم. اینا دقت و لطافت در تاریخ ها، لطافت اصلا مبانی رفتارهای اخلاقی دو تا حکمه، یک خلاف اطاعت خدا نماد باشه، دو عزت طرف مقابل نباید بشکنه، که حالا اینو بحثه توی باب اصلا حضرت میفرمایید که خب مثل من که بیعت پنهانی به درد شما نمیخوره، بیعت باید علنی باشه، حال بس بذارید هر وقت مردم رو دعوت کرد، یک اگر از ما هم دعوت کردید، دو میایم اونجا و کار را یک سره خواهیم کرد. حالا اونجا کار را یک سره خواهیم کرد چیکار خواهیم کرد؟ چیزی هنوز بهشون نفر بوده، دقت دارید، خوشش اومد گاه همین کار رو میکنیم، به سلامت حضرت آمدن بیرون. مروان گفت تو دیگه دستت به حسین ابن علی نمیرسه، تو دیگه دستت به حسین ابن علی نمیرسه، و همین هم شد. وجود نازنین سید الشهدا تقریبا در یک روز بعد، چون اونا سرگرم بودن که مردم رو در واقع بگن که خبر مرگ خلیفه رو بدن، شهر رو رصد بکنن که در واقع از توطئه دشمنان احتمالی در واقع در امان باشه، غفلت از این معنا کردن که حالا سید الشهدا واقعا دو روز دیگه در مدینه خواهد بود یا نخواهد بود. امام علیه السلام ملاقات های مخفیانه بین افرادی انجام داد، نمیخوام دیگه بحث تاریخیشو مطرح بکنیم، ولی در اون هنگام از مدینه خارج شدن، حضرت خارج شدن شبانه و عبارت اینه، سوره مبارکه قصص آیه 21، وقتی خارج شدن حضرت این آیه رو تلاوت میکنه، فخرج منها خائفا یترقب، داستان موسی کلیم الله و خروجش از مصر رو با این آیه اشاره کردن که موسی در واقع از جانش ترسید و مصر رو ترک کرد، هم نگران بود هم چشم به راه بود که میان دنبالش یا نمیان یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی خودش رو به خدای خداست، خدای خودش سپرد. بنابراین حضرت سید الشهدا در شب 28 رجب سال 60 با یک تدبیر سیاسی هوشمندانه در این حال الهی، چرا الهی؟ به این معنا که مرتکب خلاف نشد، دروغی نگفت، انتظاری رو ایجاد نکرد که خلاف انتظارش عمل بکنه. اینا در خاندان اهل بیت خیلی مهمه. حضرت امیرالمومنین در جنگ صفین وارد حکمیت نشد، وادار کردن حضرت حکمیت رو پذیره. بعد وقتی گفتن که آقا باید با معاویه بجنگیم، فرمود من چیزی رو پذیرفتم، چیزی رو پذیرفتم زیرش نمیذارم. به همین دلیل جنگ خوارج درست شد. خودتون این بلا رو آوردید، حتما گوش نکردید، امام هیچ انتظاری رو ایجاد نکردن، هیچ وعده ای رو ندادن، شبانه مدینه رو ترک کرد در اثر در پی یک تدبیر. کجا بریم؟ بریم به طرف مکه. حالا در مکه تدبیرهای بعدی رو عرض خواهم.
ادامه داستان انشالله در بخش بعدی و تدابیری که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در نظرشون بوده و اجرا کردن. خب بخش بعدی رو ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم انشاءالله در خدمتی. ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم، دنیا اگر از یزید لبریز شود ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. انشاءالله که هممون همینطور باشیم. داریم در خصوص ابعاد شخصیتی ابا عبدالله حسین علیه السلام صحبت میکنیم. تو بخش قبلی نگاهی به حرکت و آغاز حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام داشتیم و مسیر اول رو در نظر گرفتیم، از شب 28 رجب سال 60 هجری که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بعد از آن که با ولید ابن عتبه صحبت کردند و بیعت نکردند و تدبیری اندیشیدند و سخنانی فرمودند، حرکت خودشون رو آغاز کردند و ما هم در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم و ادامه بحث.
خب امام شبانه حرکت کردند، تلاوت آیه خائفان یترقب سوره مبارکه قصص، داستان حضرت موسی و حضرت سکیه سلام الله علیه در سندهای تاریخی میفرماید هیچ کس در اون مقطع از خاندان ما ترسان تر نبود، هیچ کس، هیچ خانواده زیر این گنبد خضرا از ما ترسان تر نبود. خب رفتن به طرف مکه، در روز سوم شعبان وارد مکه شدن و در خانه عباس ابن عبدالمطلب وارد شدن، منظر عباس عموی خودش. و مردم وقتی حضرت رو متوجه شدن آمده، خبر مرگ معاویه هم کم کم در واقع انتشار پیدا کرد در بلاد اسلامی، خیلی استقبال گرم کردن. از همین حرکت استفاده کردن که باید سید الشهدا رو در واقع ترغیب بکنیم به میانداری و جلوداری امت اسلامی، حق رفته رو برگردونیم. حرف ها زیاد زده شد ولی حضرت بر اساس حرف عمل نکردن، نامه ها آمد. ببینید 12,000 نامه به دست سید الشهدا رسید از سوم شعبان که امام وارد شدن تا اواسط ماه مبارک رمضان که امام بر اساس این در واقع نامه هایی که بهشون رسید پیک خودشون جناب مصطفی بن عقیل رو فرستادن به نهاش تدبیره که کوفه رو ارزیابی بکنن، ببینن که کوفه استعداد این معنا رو داره که حضرت ورود پیدا بکنن برای اون قیام یا نه. 12,000 نامه رسیده. یک،
این 12,000 تا فقط از کوفیان بود؟
بلاد مختلف ولی اکثرش مال کوفه هستش. بله بلاد مختلف ولی اکثرش کوفه هست. 12,000 نامه است. برخی از نامه ها به صورت تومار با چندین امضا، تواریخ نوشتن بعضی از تومارها دارای 140,000 امضا بود، یعنی مردم یک قبیله به تنهایی امضا کردن آقا بیا. و در روز گاه 60 نامه به سید الشهدا میرسیده. متن بعضی از نامه ها رو میخونیم. این نامه هایی که من دارم میخونم از کوفه برای امام رسه. کوفه جای کوچیکی نبوده. ببینید ممکنه که از نظر وسعت استانهای مثلا فرض کنید مثلا خراسان خیلی بزرگتر از تهرانه، اینقدر بزرگ که به سه قسمت تقسیمش بکنه، ولی با همه عظمت تهران به هر صورت دیگه پایتخت سیاسیه دیگه، اما که خیلی از بلاد مهم باشن، اما کوفه پایتخته، اصل و مرکزیت کوفه هستش. اجتماع بیشتری وجود داره، بینندگان عزیز کوفه امروز رو در واقع لحاظ نکنن، کوفه ای که میشه مقر حکومت علی ابن ابی طالب مثل تهران، یعنی در واقع پایتخت سیاسی بسیار مهمه، اقشار مختلف وجود دارن، پایگاه های مختلف وجود دارن، اهمیت اجتماعی خیلی فوق العاده ای داره، جمعیت زیادی هم داره، به نحوی که 100,000 استقبال کننده از کاروان سید الشهدا داره، چقدر جمعیت دیگه 100,000 اومدن. پس با این کوفه فعلی مقایسه نشه. برخی از نامه ها اینه: انا معک، ما با تو هستیم، و معنا معت الف سیف، و با ما 100,000 شمشیر. مثلا فرض کن 200 نفر اینو امضا کردن. نامه بعد: للحسین ابن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین من شیعت ابی علیه السلام، از ناحیه شیعیان پدر شما. اما بعد: فان الناس ينتظرونک لا رأی لهم فی غیرک، شیعیان پدر شما چشم به راه شما هستند و امید به غیر شما ندارند. العجل بشتابید یا ابن رسول الله لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق و یعید بک المسلمین و الاسلام. باشد که خداوند به واسطه شما ما را به حق هدایت کند، اسلام و مسلمین رو نجات بدهد. بعد اجزل السلام و اتمهی، با بهترین و کاملترین درودها و سلام و رحمت الله و برکاته و رحمت الهی و برکاتش بر شما. اینا متن برقی از نامه هاست، اینا همش تدبیره. امام آمده مکه، اما حرکت بعدیش رو در واقع درخواست امت داره مشخص میکنه که ما از شما بخوایم بیاد، ما از شما بخوایم بیاد. برخی دیگه از نامه ها، انا قد حبسنا انفسنا علیکا، ما دربست در اختیار شما هستیم. حبسنا، دربست در اختیار شما هستیم. ولسنا نحضر و السلات مع الولات، ما یک تمرد اجتماعی رو هم شروع کردیم، دیگه در نمازهای در واقع ولات جور شرکت نمی کنیم. فاقدم علینا فنهنو معت الف سیف، به هر طرف ما تشیب بیارید، صد هزار شمشیر در اختیار شماست. فقط فشافین الجور، جامعه ما رو ظلم به طور علنی گرفته است. و عمل فینا به غیر کتاب الله و سنت نبیه، کتاب خدا و سنت پیغمبر عملا انجام نمی شود. نرجو ان یجمعنا الله بک علی الحق و ینفعنا بک الظلم، امید داریم که به واسطه شما به حق هدایت بشیم و ظلم به واسطه شما از سر ما برداشته شود. فانت احق به هذا الامر من یزید و ابی الذی غصب الامه، شما برای رهبری امت اسلام از یزید و خاندان یزید شایسته تر هستید، نه از اینها. شما شایسته هستید نه اینها. این عبارت مراد اینه، نه ما اینا رو مقایسه کردیم، شما بهتر هستید، قابل قیاس نیست. خودشون هم بعدش میگن دیگه، غصب الامه، حکومت رو غصب کردن. شرب الخمور، شرابخوار هستن. لعب بالقرود، میمون باز هستن. و تنابیر، اهل لهو و لعب و ساز و آواز هستن. و طلاع عبب دین، اینا دین رو بازی چه خودشون قرار دادن. آقا بیاید احق، اصلا شما فقط میتونید رهبری جامعه رو به عهده بگیرید. خب اینها موجب این معنا شد که حضرت بلاد در واقع مجاور رو هم یک ارزیابی بکنن. ما نریم کوفه عبصر لطبه بخوریم. برای 7 نفر از سران و بزرگان قبایل در بصره، کار در تاریخ اسمشون نوشته شده، حضرت نامه نوشتن. بعد از بزرگتون که خیلی عالی، خیلی عالی. ببین اینا همش تدبیره، همش تدبیره. اما بعد این نامه امام علیه السلام است به سران بصره، 7 قبیله مهم در بصره، بزرگانشون دیگه. در واقع رفتارهای قبیله اینه که اگه رئیس قبیله یه چیزی رو امضا کرد، افراد قبیله هم خودشون رو ملتزم میدانن. این یک حرکتی است که در عرب ها مرسومه. لذا شما اگر رئیس قبیله رو ببینید، بقیه هم با شما خواهند بود. حضرت برای اونا نامید. اما بعد فإن الله اصطفى محمدا من خلقه و اکرمه بنبوته و اختاره برسالته ثم قبضه الی و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته احق الناس به مقامه. شایستگی خودشون رو به این مطلب، ما خاندان پیغمبر هستیم و خداوند پیغمبر رو اختیار کرد، پیغمبر رو به رسالت مأموریتش تموم شد، آنگاه پیش خودش اختیار کرد، یعنی دار دنیا را، ما خاندان اون پیغمبر هستیم، اوصیای اون، و شایسته ترین فرد برای رهبری حکومت هستیم، کسی از ما بهتر نیست. پس تأثر علینا، ولی خب از دست ما گرفتن. قومنا، کی گرفت؟ استعمارگرا نگرفتن، خیلی عجیبه. پس تأثر علینا قومنا بذالک، هم امت خودمون از دست ما گرفتن این رو. فراز اینا ما هم راضی شدیم. چرا؟ چون کهتن الفرقه، ما نمیخواستیم اختلاف ایجاد بشه، ما نمیخواستیم اختلاف. و احباب نر عافیت، دوست داشتیم مردم در یک عافیت نسبی باشن، اگه بخواستیم وارد جنگ بشیم بحثا شخصی میشد. و نحنو نعلم و انا حق و بزالک الحق، ولی میدونستیم همون مهم که ما از همه بالاتر هستیم. المستحق علینا ممن تولا، ما بالاتر و سزاوارتر و شایسته‌تر از ولاتتون هستیم. و قد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب، نماینده خودم رو با این نوشته میفرستم و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبی. ببینید هدف رو داره میگه، کتاب خدا زیر پا رفته، سنت پیغمبر از بین رفته، حالا یه آمادگی نسبی در جهان اسلام پیدا شده، پس من اولین کاری که میکنم به طرف شما نماینده خودم رو میفرستم و شما رو دعوت میکنم. فإن السنه قد امیتت ول بدعه قد احیت فإن تسمعوا قولی عهدکم الی سبیل رشاد. من نماینده خودم رو میفرستم. عرض به حضور انورتون که سنت که از بین رفته، بدعت که آشکار شده، اگه حرف منو گوش کنید به هدایت خواهید رسید. نماینده رو فرستادن، نامه‌های در مقام پاسخ به سید الشهدا آمد. برخی از این آدما مثل اخنف ابن قیس خیلی جسورانه به امام نامه نوشت، یعنی در واقع استناد کرد به آیه شریفه، فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. سر جا بشین، شکیبایی به خرج بده، اونایی که دارن این حرفا رو میزنن تو رو وادار نکنن به رفتارهای در واقع سبک سری و این حرفا. اما مثلا آدمی مثل یزید ابن مسعود نشعری که یکی از کسانی است که امام بهش نامه نوشته، میگه آقا ما و تمام قبیلمون سالهاست منتظر این حرکت هستیم، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، شما خیالتون بس راحت باشه، ما به طرف شما میگم. ایشان هم در یک شرایطی قرار گرفت که بعد از واقعه کربلا توانست خودشو برسونه که خب یک حسرت جانسوزی تا آخر براش بود. ببینید امام نامه نگاری کردن، به امام نامه نوشتن، امام نمایندگانی رو فرستادن برای در واقع تأیید دیدگاه اون نماینده که مصعب بن عقیله قیس بن مسهر رو امام میفرسته که نکنه اون توی شرایطیه. خیلی امام دقیق داره عمل میکنه، تدبیره. بحث ما این است که برخی از سندهای تاریخی که ما نگاه میکنیم و برخی از روایات که ما نگاه میکنیم میبینیم که به ما میگهد به این که امام تدبیر کرده، اما برخی از سندها تقدیره، یعنی مشیت الهیست. یه روایت امام باقر دارن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا من عبارت عربی شد تصویر یادم رفت این روایت رو بنویسم، الان تو ذهنم اومد، از سالف زمان یادم این روایت، خیلی روایت عجیبه. امام باقر انسان بفهمد که اگه همه اهل ارض لو قاتل معه اهل الارض، اگر همه اهل زمین با سید الشهدا قرار می گرفتن، نه بر سید الشهدا، با سید الشهدا، با سید الشهدا قرار می گرفتن نه بر سید الشهدا، لقتلوهم، همشون کشته می شدن. این چیه؟ وقتی در مناسبت های مختلف صحبت می کنن آدم هایی که احساس می کنن از امام بهتر می فهمن، هیچ وقت نمیشه امام رو نصیحت کرد، چون امام متصل به علم غیب الهی است. این که مثلا فرض کنید آقا شما این کارو بکنید، آقا شما صلح بکنید، آقا شما، به امام که نمیشه حرف زد. امام آینه تمام نمای حضرت حقه. لذا اونایی که مثلا عبدالله ابن عباس و اینا مثلا اومدن گفتن که آقا کوفه رو مگه شما نمیشناسید، در یکی از نامه‌ها من بهتر از شما کوفه رو میشناسم. خب پس چرا دارید میرید؟ فرمود اخرج الی العراق، این عبارت، فان الله شان قتل، خدا بخاطر کشته. خب چرا زن و بچه رو میبنی؟ ان الله شان یراهم نسیرا، خدا بخواد. اینا تدبیره. در مواقع مختلف، در منزله های مختلف به امام خبرهای خاصی رو که میدادن، خب آقا چیکار کنیم؟ حضرت فهمون ما داریم به سوی شهادت میریم. عرضم کردم بیان این که ما ببینیم حقیقت و حرکت کربلا از ناحیه سید الشهدا تدبیر است یا تقدیر، در دو چیز ما را کمک بکنه: یک، به دست آوردن هدف قیام، امام چیکار میخوان بکنه؛ دو، برخی از رفتارهایی که ما متوجه نمیشویم و به حسب ظاهر مثلا فرض کنید با منطق بشری مثلا فرض کنید سازگار نیست، اونها را هم میتونیم چیکار بکنیم؟ راحت‌تر چیکار بکنیم؟ تحلیلش بکنیم. این از این جهت به نظر میرسه که بینندگان عزیز باید این در واقع این بخش از حرکت سید و شهدا خیلی عمیق نگاه بکنن. تضاد وجود نداره، دو تا چیز وجود داره، حرکت ظاهری، حرکت واقعی. حرکت ظاهری بر اساس تدبیره، میخواد بره پیش ولید ابن عتبه با 30 نفر میره. حرکت واقعی این است که چرا رو خاموش بکنه، میگه اینا با من کار دارن، دستشون به من برسه دیگه با احدی کاری نخواهند داشت، لذا هر کی بخواد بره. در همون فرصت به هیچ کس دروغ نمیگه. خیلی عجیبه. اگر کسی به طمع غنیمت آمده، فردا غنیمتی وجود ندارد، فردا بدنها دریده است. خب این رهبر، این نحوه رفتار یک رهبر که مثلا آقا برای تو، برای حکومت اومدی، برای حکومت دیگه تموم شد که، حالا تموم شد تو همه رو مرخص کردی، خودت چرا بزدی؟ اینا رو آدم باید خوب در بیاره، تحلیل بکنه. بعد از بزرگتون که حالا چرا از دری از قرار میبره، چرا چه بچه، اینا باید توی اون حرکت ها دیده بشه، تدبیر یا تقدیر.
بسیار متشکرم. تقریبا فکر کنم فرصت پایانیمون باشه که ما یه بخشی رو در خدمت عزیزانم در اتاق فرمان هستیم، برمیگردیم بخش پایانی گفتگومون رو در خدمت استاد علوی تهرانی خواهیم داشت. در ارتباط با دعای کمیل هست که امشب هم شب قرائت دعای کمیل و پنجشنبه شب هست و حس و حال دلنشین دعای کمیل که انشاءالله در لحظه های قرائتش و دل سپردن به درگاه خداوند ما رو هم دعا بکنیم. درود بر شما. تقریبا 5 دقیقه و خورده فرصت داریم تا صحبت هامون رو با استاد علوی تهرانی ادامه بدیم در ارتباط با موضوع حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام و بحث اصلیمون که ابعاد شخصیتی حضرت حسین ابن علی سید الشهدا علیه آلاف و تهید و ثنا است. استاد در خدمتیم، من خیلی صحبت نکنم، بیشتر از شما استفاده کنیم.
خوشو شما خوب بتونید جنبندی بکنید، اتفاقا بد نیست که دایم کمک بکنید. جنبندی بحث ما رو خوب آمدید میدان. حالا ششمین بحث رو، البته غیر از اون اطلاعات رو در واقع معلوماتی که خود از دارید دارید، بحث رو خوب بتونید خلاصه بندی بکنید. این هم یه مزیتی از بزرگتونه که ششمین بحثی که وجود داره و ما میتوانیم راجع به سید شهدا صحبت بکنیم اینه که چجوری اقتدای به امام حسین بکنیم. از حسین گفتن حسینی بشویم، این چگونه اتفاق میفته؟ من فکر میکنم در هر 6 بحث یعنی هر کدومش حاز اهمیته، حالا خربازه بخوری یا هندوانه و هر دوانه همش باشه، هر 6 بحث به نظرم میاد که قابلیت طراحی داره و باید بهش پرداخت. اما مهمترین اینه که خب ما همه عرض ارادت به سید الشهدا داریم، همه حسینی میدونیم، همه چه کنیم که حسینی بشویم؟ چه کنیم که اگر یه روزی وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام خیمه زد، چرا ها کشید پایین، ما نریم بیرون؟ این خیلی مهمه و فرمول همه امامان ما یکیه. به همون دلیلی که امام صادق علیه السلام قیام نکرد، به همون دلیل امام عصر علیه السلام امروز قیام نمی کنه. وقتی به حضرت گفتن که 1000 شمشیر در خراسان ما آماده جان فشانی در راه شماست، آقا از شما به سر دویدن، از شما اشاره ما به ما به سر دویدن، شما یبل رسول الله اقدام بکنید ما تومارشون رو بپیچونیم، حضرت بابا میبود توی تنور، تنور روشن، و آقا من خیرخواه شما، شما میبود توی تنور. هارون مکی آمد، هارون بره بیبور توی تنور، شهر خدا خب آقا خراسان برف میاد، بارون میاد، آقا اون داره میسوزه، فلانی تو خراسان میشتسی، آره یبن رسول، اون رفیق ماست، هواش داشت، آقا اون سوخ، آقا خود در تنور بردار، برو در تنور رو بردار، در تنور رو برداشت. دید هارون سالمه. ببینید چند تا چیز از این دستور به دست میاد. یک، دایره امر و نهی امام تا کجاست؟ میتونه دستور بده برو توی پنور. دایره امر و نهی امامه، شوخی بردار نیست. دو، اون چی که امام معصوم علیه السلام داره همون چیزی که خدا دارد. اگر وجود نازنین حضرت ابراهیم در آتش قرار میگیرد، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، جعفر نازل میکند این مطلب را، میتواند بگوید یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون. باید این اعتقاد به امام وجود داشته باشه. دو، سه، تا این حد باید مطیع امام باشیم. حالا امام از 313 تا اینجور آدم میخواد؟
دقیقا
توجه فرمودیم. پس اگر اینجور آدم پیدا شد قیام اتفاق میفته، و الا خب همه داریم الان حسین میگیم، ممکنه که چراغو بکشه پایین بگه برید، خب خیلی برید، اونا آدم ها بدی نبودن که رفتن ها، اونا نماز میخوندن، اونا اهل روزه بودن، اونا اهل نماز شب بودن، اما چرا نتونستن پای امام حسین وایسن؟ امام حسین میگه آقا بخواد به من اقتدا کنید، یک جمله بیشتر وجود نداره. چقدر وقت ما؟
دو دقیقه.
یک جمله بیشتر وجود نداره. جهان بینیتون رو عوض کنید، چیکار بکنیم؟ یا ابن رسول الله به محمد حنفیه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی، از حسین فرزند علی ابن ابی طالب به محمد ابن علی علی حنفیه و من قبله من بنی هاشم و سایر بستگانم از بنی هاشم. اما بعد بدانید فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. بدانید انگار گویی دنیا هیچگاه نبوده و گویا آخرت همیشه هست. یعنی بدانید کسی حسین شود که دلبسته دنیا نباشه. در دنیا هست ولی دلبسته دنیا نیست، دنیاش در مسیر آخرت رقم میخوره. اون 72 نفر همین ویژگی رو داشتن. گفت آقا برو، از فهمود برو، گفت کجا برم، همه دین و دنیای من تویی، برم سر مثلا فرض کنید زراعتم، زراعت بدون تو چه فایده ای داره؟ تجارت، اگر کسی بخواد حسینی بشه باید دنیا جهانبینیش نسبت به دنیا باید تغییر پیدا کنه. بحث دنیا یه بحث مهمیه. حالا نمیدونم، شاید هم این بحث رو حالا تا ببینیم خدا چه
کرد. توکل به خدا. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. قطعا ابا عبدالله حسین علیه السلام به پول ما و به این مسائل دنیایی ما توجهی ندارن. خود ما رو میخوان. خیلی اومدن
گفتن که اسب و شمشیر
و فلان داریم و اینها، ولی انشاءالله که بتونیم عامل باشیم، انشاءالله که بتونیم عاشق باشیم، انشاءالله که بتونیم رهرو باشیم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. استاد علوی تهرانی استفاده کردیم. اگر توفیق باشه این بحث رو ادامه خواهیم داد در حضور استادمون. یا علی مدد و خدا نگهدار.